در صبحانه با خبر امروز، ادامه حملات روسیه به حومه کیف و سایر مناطق اوکراین. پاپ فرانسیس بار دیگر این جنگ را بی‌رحمانه و بی‌معنی خواند.
متأسفانه در دولت گذشته در این بخش عقب ماندگی‌های جدی داریم.
همزمان با افزایش شتابان قیمت‌ها در ایران، رئیس مجلس هم همصدا با رئیس جمهوری دولت‌های پیشین را مقصر دانست. ادامه ابهام و سردرگمی درباره سرنوشت پتروشیمی میانکاله. وزیر کشور میگوید ساخت مجتمع تا زمان بررسی موارد محیط زیستی متوقف می‌شود. و ابتکار تازه پنتاگون برای مقابله با قاچاق اسلحه برای شورشیان یمنی. آمریکا در خاورمیانه یک نیروی ضربت تازه و چند ملیتی تشکیل می‌دهد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 29 فروردین 1401. خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حملات روسیه به حومه کیف، پایتخت اوکراین و شهر لویو در غرب این کشور در روز یکشنبه هم ادامه داشت. روسیه ادعا کرده که یک کارخانه مهماتسازی را در حومه کیف هدف قرار داده. در شرق اوکراین هم شهر خارکیف هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. اما در شهر بندری و محاصره شده ماریوپول تعدادی از تفنگداران دریایی اوکراین همچنان در حال مقاومت هستند. مسکو پیشتر وعده داده بود که در صورت تسلیم با این تفنگداران طبق کنوانسیون ژنو برخورد خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان اوکراینی میگویند گفتگوها برای اجرای یک آتش‌بس جهت انتقال مجروحان و غیر نظامیان بی نتیجه مانده. همزمان پاپ فرانسیس که به مناسبت عید پاک در واتیکان سخنرانی میکرد بار دیگر این جنگ را بی‌رحمانه و بی‌معنی خواند. در حالی که ارسال کمک‌های تسلیحاتی غرب برای اوکراین ادامه دارد و مسکو هم به نظر حاضر به کوتاه آمدن از خواسته‌هایش نیست، آیا می‌توان در کوتاه مدت پایانی برای این درگیری خونین متصور بود؟ گزارش مهران کریمی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
مراسم یک شنبه نخل دیروز در شهر کیف. این شهروندان اوکراینی در حالی در این مراسم شرکت کردند که در نخستین ساعات بامداد برای دومین روز متوالی روسیه حومه شهرشان را هدف حملات موشکی قرار داده بود.
بچه هم از اومدن من به اینجا می ترسیدن. من بهشون نگفتم میام اینجا. از من خواسته بودن که این کار رو نکنم، چون ویتالی کلیچکو شهردار کیف به مردم گفته که در کیف تردد نکنن، اما من از خیابونای پشتی اومدم.
روز یکشنبه مسکو اعلام کرد که یک انبار مهمات در حومه کیف را هدف قرار داده. مقامات اوکراینی میگویند این حملات در تلافی غرق شدن رزمناوه مسکو اتفاق افتاده. اینجا در میدان سن پیتر واتیکان پاپ فرانسیس از رهبران جهان خواست که برای صلح تلاش کنند. او بدون نام بردن از روسیه ضمن بیهوده و بی‌رحمانه خواندن جنگ آرزو کرد که غم و اندوه اوکراینی ها به پایان رسد.
قلب‌های ما هم در حالی که برادران و خواهرانمان برای در امان ماندن از بمباران خود را در پناهگاه‌ها حبس کرده‌اند پر از ترس و اندوه است.
اما همزمان با این اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان، حملات در شرق اوکراین در جریان بود. روسیه ادعا می‌کند که کنترل بیشتر مناطق شهر بندری ماریوپول یکی از قطب‌های اقتصادی اوکراین را در دست گرفته و تنها شهرک صنعتی آزوفستال در اختیار تفنگداران اوکراین است. اگر ماریوپول سقوط کند، نخستین شهر بزرگ اوکراین خواهد بود که به دست روسیه افتاده. پیشتر ارتش روسیه برای تفنگداران اوکراینی مهلت تعیین کرده بود که تسلیم شوند تا در امان بمانند. اما هنوز گزارشی از تسلیم شدن این نیروها منتشر نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید بحرانی بودن وضعیت در ماریوپول میگوید شهر هنوز سقوط نکرده. آقای زلنسکی هشدار داده که اگر روسیه تفنگداران اوکراینی باقی مانده در شهر را به قتل برساند، مذاکرات صلح لغو خواهد شد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه هشدار داده بود که جهان باید برای احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای آماده شود.
وضعیت در ماریوپول بسیار وخیم است. رفتار فدراسیون روسیه در این شهر غیر انسانی است. روسیه تخریب شهرها را عمدن انجام داده و ادامه می‌دهد. عمدن در تلاش است تا همه کسانی که در ماریوپول هستند نابود کند.
به گفته معاون نخست وزیر اوکراین، مسکو و کیف روز یک شنبه در مورد کاروان‌های بشردوستانه برای تخلیه غیر نظامیان از مناطق جنگ زده به توافق نرسیدند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده که رومن آبراموویچ، میلیاردر روس، در راستای تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین عازم کیف شده. در تحول دیگر، رئیس کمیسیون اروپا از دور ششم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داده. اورسولا فون در لاین به روزنامه بیلد آلمان گفته که دور جدید تحریم‌ها صنایع نفت و بانک به ویژه زوبر بانک را هدف قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا تا کنون از تحریم بانک زوبر بانک چشم پوشی کرده بود، چرا که این بانک دولتی در کنار گازپروم بانک از کانال‌های اصلی برای پرداخت پول نفت و گاز روسیه هستند. روز یک شنبه همچنین مهلت تعیین شده برای خروج کامیون‌های روسیه و بلاروس از اتحادیه اروپا به سر رسید. اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه و بلاروس تا 17 آوریل به کامیون‌های دو کشور مهلت داده بود که اتحادیه اروپا را ترک کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوسکولا در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، روابط اسرائیل و روسیه در پی جنگ در اوکراین دچار تنش شده و مقامات رسانه‌های این دو کشور علیه یکدیگر هم سخن گفتن هم افشاگری کردن. آیا قابل پیش‌بینی بود این تنش؟
با توجه به طولانی شدن نبرد تا حدی، به خاطر اینکه روابط اسرائیل و روسیه به نوعی بود که در واقع پشت صحنه و به صورت پنهان در صحنه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردن در دهه‌های گذشته تا به نوعی به همدیگه نون قرض بدن و همچنین ما می‌دونیم که یک سری با همدیگه همکاری‌هایی رو هم داشتن در عرصه خاورمیانه، مخصوصاً داخل سوریه. طولانی شدن این جنگ باعث شد که اسرائیل ناچار بشه به موضع‌گیری. پیشتر هر دو، باز هم میگم در عرصه روابط بین الملل، تلاش میکردن که چندان به هم دیگه به اصطلاح گیر ندن. برای مثال یک بار که رأی‌گیری بود در حوزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای نتانیاهو سعی کرد که توصیه بکنه به هیئت اسرائیلی که بیان بیرون تا بر ضد روزها رأی ندن. یک بار هم حتی روسیه تلاش کرد تا جلوی یک قطعنامه علیه اسرائیل رو بگیره در شورای امنیت. این مواردی بود که گهگاه دو طرف رعایت میکردن. در مسائل سابق مانند کریم و اینها هم اسرائیلی‌ها سعی کردن که سکوت کنن، چون به نظرشون خیلی زود گذر بود و ناچار نبودن به موضع‌گیری. ولی در مسئله اخیر، در مسئله مربوط به اوکراین، طولانی شدن نبرد باعث شد که اسرائیل ناچار بشه به موضع گیری. از این نظر به نظر میاد که قابل پیش بینی بود، ولی این موضع گیری باعث میشه که توی روابط طرفین اثر میگذاره، مخصوصا در آینده نزدیک و مخصوصا در عرصه سوریه.
آقای غفوری، بریم سراغ خود درگیری در اوکراین. سقوط شهر ماریوپول به نظرتون چقدر از اهمیت برخوردار هست و ادامه این نبرد در این صورت به کجا ختم خواهد شد؟
باز هم برمیگرده به مسئله طولانی شدن نبرد. خب روزها انتظار داشتند که آنچنان که میگفتن بین 1 تا 3 روز تکلیف جنگ اوکراین رو، در واقع تهاجم نظامی به اوکراین رو مشخص کنن. چنین چیزی اتفاق نیفتاد و خب مقاومت اوکراینی ها باعث شد که محاسبات تغییر کنه. اما خود ماریوپول هم برای اوکراینی ها به هر حال مهمه، نه تنها یک شهر از مملکتشون هست بلکه یک مرکز صنعتی است. برای روس‌ها از نظر نظامی مهمه، به خاطر اینکه با گرفتنش تسلط پیدا میکنن بر دریای آزوف، همچنین یک راه زمینی به سمت کریمه رو هم به نوعی پشتیبانی میکنن، اطمینان حاصل میکنن ازش. یک مسئله حیثیتی هم داره برای هر دو طرف شهر ماریوپول مثل بقیه شهرهای بزرگی که در اوکراین صحنه جنگ هست. از این نظر اوکراینی ها تلاش میکنن که به مقاومت خودشون ادامه بدن. آقای زلنسکی تلاش کرده تا توجه جامعه جهانی رو به بحران انسانی در اونجا جلب بکنه، به خاطر اینکه تنها نظامیان نیستن که اونجا در حال دفاع هستن و می جنگن، غیر نظامی ها هم هدف بمباران و هدف گلوله باران روس‌ها قرار می‌گیرن. برای همین یک فاجعه انسانی هم هست، یعنی از منظر بین المللی، از منظر جامعه بین الملل، قوانین حقوق بشر بین المللی، تمام چشم‌ها الان به ماریوپول دوخته شده. صلیب سرخ هم و این اتفاقهایی که داره در اون شهر رخ میده رو به نوعی آخرالزمانی توصیف کرده. تمام این مجموع باعث میشه که ماریوپول، نبردش، محاصرهش یکی از مهمترین بخشهای حمله نظامی روسیه به اوکراین باشه.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری. گرانی افسار گسیخته در ایران پای مجلس را هم به میان کشید. در حالی که بر اساس برآوردهای رسمی دولت نرخ تورم به بیش از 40% رسیده، رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی هم در سخنانی مشابه ابراهیم رئیسی عملکرد دولت‌های پیشین را عامل بروز وضعیت کنونی دانست. نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های آمار جمهوری اسلامی همواره با تردید اقتصاددانان روبرو شده، چرا که حقیقت در بازار و سبد خانوار ارقام دیگری را نشان می‌دهد. در این میان آیا برخوردهای جناحی و توپ را به زمین دولت‌های پیشین انداختن می‌تواند دردی از مردم دوا کند؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه.
سالها قبل اعتراف کرده بود آن که دستش در سفره انقلاب است شکمش گرسنه نمیماند.
همه چی گرونه، همه چی به اصطلاح قیمته، یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. من مشتری ازم میپرسه خب میگه فیشم چقدر شد، خریدم چقدر شد، خب بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
انقلابی که نه تنها برای مردم ایران آب و برق مجانی نداشت و نفت را سر سفره‌های آنها نیاورد، که حالا نان و برنج و گوشت را هم رفته رفته از سر سفره‌ها می‌برد.
مشتری حساب دفتری زیادن، 50 تومن 60 تومن می‌برن، از اول برج تا آخر برج باز میان یارانه که گرفتن یک جا کارت میشن، پول یارانه‌شون رو میدن برای نون دیگه.
سونامی گرانی پای همه را به میان کشیده. رؤسای قوه مقننه و مجریه اما مقصر را عملکرد دولت‌های پیشی می‌دانند.
درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
رئیس مجلس همزمان از امیدواریش به نتیجه بخش بودن تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار هرچه سریع‌تر تورم گفت. تورم و گرانی که مقامات جمهوری اسلامی وعده می‌دهند آن را به گفته خودشان سریع و انقلابی کنترل کنند، اما رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید نمی‌شود.
حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد، نه، اینا زمان بر هست.
حالا نزدیک به 10 ماه از آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد. خودش ادعا می‌کند در این مدت تا حدی جلوی سیل تورم را گرفته، اما مردم می‌گویند همین چند ماه سفره‌هایشان کوچکتر شده. این روزها برای هر کیلو برنج داخلی باید بیش از 100,000 تومان پول بپردازند. مرغ از سفره‌هایشان پر کشیده و خیلی‌ها ماه تا ماه رنگ میوه را نمی‌بینند.
ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچفن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن.
سال گذشته نرخ تورم در ایران بیش از 40% اعلام شد. نرخ تورم اقلام خوراکی هم به بیش از 51% رسید، رقمی که پیش از آن در سالهای 74 و 98 هم ثبت شده بود. اما کارشناسان و اقتصاددانان میگویند آمار و ارقام واقعی کف بازار چیز دیگری است.
مثلا همون بادام هندی ما هفته پیش داشتیم 360 تومان میفروختیم، این هفته که بار آوردیم شده 380 تومان، 20,000 تومان تو یه هفته. واقعا این واسه منی که کاسبم فاجعه است. به عنوان آشغال واقعا قشنگ گفتن. حالا خودتون فکر کنید مثلا پارسال چقدر بوده تا الان چقدر تفاوت قیمت داره.
مقامات جمهوری اسلامی همواره به دنبال آنن که تقصیر گرانی و تورم‌های افسارگسیخته را بر دوش تحریم‌ها بیاندازند. این روزها اما ابراهیم رئیسی میگوید مشکل فروش نفت در دولتش حل شده.
ما امروز جهت اطلاع شما شرایط ما برگشته به قبل از تحریم، یعنی ما کاملا داریم نفت رو به میزان بالایی صادر می‌کنیم در کشور.
نفت صادر می‌کنند اما پول آن در سفره مردم دیده نمی شود، آنچنان که صدای اعتراض مدح‌گویان حکومتی هم هرچند به ظاهر در آمده.
بابا این پولایی که حالا اومد خب یه ذرهش هم بریز تو این بازار، یه ذره ارزون شه. اشتباه میگم؟ یه ذرهش هم من که بلد نیستم اقتصاد. هی خبر میرسه فلان قد پولو پس گرفته. خب این پولو پس گرفتن نباید این مثلا برنج ارزون شه؟
حکومتی که بیش از 4 دهه پیش برای مبارزه با آنچه فساد می‌خواند قد علم کرد، حالا فساد آنچنان در تار و پودش نفوذ کرده که مجلس رأی به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادیش می‌دهد و هر روز یک سلطان از دلش بیرون می‌آید، از سلطان سکه گرفته تا سلطان شکر. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، از رئیس جمهوری فعلی تا رئیس مجلس مشکلات رو در زمینه گرانی و تورم به گردن دولت قبلی میاندازند، کاری که البته در دولت قبلی هم انجام میشد و اقدامات دولت محمود احمدی نژاد رو سبب وضعیت دولت حسن روحانی عنوان میکردند. به نظرتون این چرخه تا چه زمانی قابل تکرار هست؟
با سلام، من فکر میکنم این چرخه دیگه زیاد کار نمیکنه. یعنی الان اکثر مردم این دولت اون دولت براشون تفاوت چندانی نداره و این رو از کلیت نظام، از بویژه شخص آقای خامنه‌ای، سپاه و دولت بیت و سپاه میبینند. این از دید اکثریت مردم. این ابزار هم حالا شاید اوایل انقلاب یه مقدار کار میکرد یا در بعضی از دولت‌ها یه مقدار کار میکرد، ولی به تدریج با ریزشی که از درون حکومت به بیرون ریخته، یعنی از در واقع اکثریت به مخالفان کلیت حکومت تبدیل شده، این ابزار کار نمیکنه. اما بذارید اضافه بکنم که این ابزار تنها ابزار حکومت نیست. یعنی این ابزار فقط الان برای 70% طرفدار خودشون مطرح میشه و بقیه خیلی اعتنایی نمیکنه. حتی اون 7-8% هم با این تیمی که آقای رئیسی سر کار آورده که به هر حال جدا از همه مشکلات گذشته یه نوع بیسوادی، یه نوع جهالت، یه نوع خویشاوندسالاری، یعنی چنان دیگه عبدالملکی ها حاکم شدن که حتی در درون جریان ولایی و جریان اصولگرا هم زیاد کار نمیکنه. اما ابزار حکومت فقط این تفره روی ها و این فریبکاری ها نیست، یه ابزار دیگه سرکوبه، یعنی سرکوب کردن همه مخالفان و منتقدان که حالا ما میبینیم. یه ابزار دیگه متاسفانه مدتی تشدید شده. من سالا پیش مقاله نوشتم اطلاعات زیر بیخ گوش اپوزیسیون. من این ابزار اطلاعات بیخ گوش اپوزیسیون رو الان فعالتر میبینم حتی از این به دولت به گردن دولت های قبل انداختن. یعنی متاسفانه ما شاهد این هستیم که از موضع ماورای رادیکال ولی نتیجه حاصل میشه که اطلاعات میخواد. ما میبینیم یک دفعه به صورت پرموجی فعالین حقوق بشر، فعالین معلم ها، اینها زیر رگبار و فشار قرار میگیرن و میبینیم یه سرش به اطلاعات بسته، یه سرش به افراطیون ترامپیست خارجی بسته. حالا مجموعه اینا رو کنار هم بذاریم، در واقع میخواد حکومت در بین هوادارهای خودش فریبکاری بکنه، جامعه رو سرکوب بکنه و بین مخالفین هم تشتت و تخریب به وجود بیاره و خیلی باید مراقب باشیم که ناخواسته ابزار هیچ کدوم از اینها نشیم.
خب آقای علیجانی، بحث اقتصادی که انتقادات بسیار فراوانی مطرح هست نسبت به کارنامه دولت آقای رئیسی تا به اینجا، اما بقیه اقدامات دولت ایشون چگونه بوده در این مدت با توجه به شعارهای انتخاباتی که آقای رئیسی داده بود، از سیاست خارجی گرفته تا سیاست داخلی؟
والا از کجاش بگم، به قول معروف اونقدر عزا بر سر ما ریخته است که نمیدانیم برای کدامش عزاداری کنیم. اقتصاد رو که خب اقتصاد نفتی، رانتی، غارتی بوده در به ویژه چند دهه اخیر و این حالا با این جهالت مدیریتی و با این تشدید فساد در دولت بیت و سپاه، یعنی دیگه دولت یک دست، دولت بیت و سپاه، من آقای رئیسی رو مترسکی روی این مزرعه میبینم. اقتصادش اینجوریه، حالا بجز ماجرای مهار دیر هنگام کرونا که اونم خب با کارشکنی کرده بودن در دولت قبل و در این دولتی من دور مهار شد، ما هیچ پرونده قابل اعتنایی نمیبینیم که هیچ، ما آمار تخریب و تشدید آمارهای منفی رو میبینیم در تورم، نرخ بیکاری و و فساد و خویشاوندسالاری. این در اقتصادش. در سیاست داخلی خود ما این سرکوب رو میبینیم، همین چند روز اخیر دیدیم حمله کردن نرگس محمدی خانم مطلب‌زاده، دیگر رو مورد برخورد قرار دادن، ماجرای زندان‌ها، مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها، حکم آقای رسول بوداغی و سختگیری‌ها و عدم رسیدگی‌های بسیار مشکوک پزشکی که تو زندان‌ها میبینیم، سرکوب و فشار به جامعه مدنی، مجموع اینها خوب باز هم اثر من شمسه. در بله. رابطه با مذاکرات هستی 8 ماه 10 ماه علاف کردن ملت رو و حالا به گروگان گرفتن سرنوشت مردم ایران رو در مذاکرات توسط سپاه، نگاه به شرق و روسگرایی در واقع داره دیگه بیداد میکنه، تحقیری که آقای پوتین و سفیر روسیه در ایران کرد، تلفنی که آقای رئیسی زد. به هر حال من در مجموع فکر میکنم دولت جهادی آقای خامنه‌ای بزرگترین اشتباه تاریخی و بزرگترین محاسبه نادرستی است که بیت و سپاه کردن و هزینش رو در خیابان خواهند پرداخت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. رسول بوداغی فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان به 5 سال زندان و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شد. این فعال صنفی آذر ماه گذشته هم در جریان اعتراضات صنفی معلمان ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود. در ماه‌های گذشته فرهنگیان بارها در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق در ده‌ها شهر ایران دست به تحصن و تجمع زدند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
به یاد و یادبود همکارانی که در زندان هستند، به خاطر مطالبات قانونی، به خاطر آمشوارگان، کبوتران سفید ایران به پرواز در میاری، به امید روزی که همه همکاران از زندان آزاد شد.
معلم زندانی
آزاد باید.
فریادهای فرهنگیان در حمایت از همکاران زندانیشان در تجمعات سال گذشته. با گسترش اعتراضهای معلمان ایران به وضعیت معیشتی و سیستم آموزشی کشور، برخوردهای نهادهای امنیتی هم با فعالان صنفی افزایش پیدا کرده.
اگر تو به جای دیالوگ معلم باتوم نشان دادی، زندان فرستادی، بدان که قدرت تو شیطانی است نه انسان.
این اعتراض رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان در تجمع فرهنگیان در دیماه گذشته به برخوردهای نهادهای امنیتی است. او حالا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده. آقای بوداغی به رادیو فردا میگوید 3 اتهام علیه او مطرح شده: تبلیغ علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های خارجی، اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور و برهم زدن نظم عمومی.
به هیچ عنوان این حکم رو قبول ندارم و مصادیق جرم مستند و مستدل نیست. 24 تا شبکه تلویزیونی در ایران هست به معلمان و کارگران و دانشجویان حتی 1 دقیقه اجازه صحبت کردن نمیدن. خب نمیشه هم بگی شما حقوقتون رو پایمال میکنیم، هم ساکت باشید، هم با هیچ شبکه گفتگو نکنید و هم تو خیابان نیاید.
بازداشت، احصار و فشارهای امنیتی بر معلمان در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده. حکم یک سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عزیز قاسمزاده، سخنگوی فرهنگیان گیلان که در مهر ماه گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در اسفند ماه برگزار شده است. شمار معلمانی که در ماه‌های گذشته به نهادهای قضایی احضار و یا بازداشت شدند، 10 نفر اعلام شده.
حراست جدا در تماس می‌گیره و تهدید می‌کنه، ارعاب می‌کنه خانواده رو، معلم رو. پلیس امنیت جداگانه تهدید می‌کنه. سپاه پاسداران جداگانه، وزارت اطلاعات. چه خبر این همه نیروی امنیتی؟ شما چقدر احساس وحشت میکنید حاکمان جمهوری اسلامی از معلمان و از کارگران که این همه نیروی امنیتی گذاشتید؟
رصدهای پوشالی، بعدهای توخالی.
اعتراضهای اخیر معلمان ریشه معیشتی دارد. فرهنگیان ایران مدت هاست که از دغدغه های مالی و تناسب نداشتن درآمدشان با تورم در جامعه گله‌مندند. دولت‌های مختلف هم به آنها وعده بهبود وضعیت را دادند، اما به گفته فرهنگیان تا کنون این وعده‌ها عملی نشده. وضعیت بد حقوق و دستمزد بازنشستگان فرهنگیان شاغل را هم نگران کرده، چرا که آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.
هیچ یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافت. ما در مدارس داریم معلم تمام وقت در مدرسه 400 هزار تومان می‌گیره. برید بپرسید، دولت اگه نمیدونه اینا رو، حکومت اگه نمیدونه بره بپرسید. 400 هزار تومان فقط پول کرایه ماشینشه، به امید این که یه روز استخدام بشه، یه بیمه ای داشته باشه، برای پیریش که پیر شد بتونه آبرومندانه زندگی کنه.
اعتراض معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می رود. به خصوص آن که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر از معلمان و فرهنگیان خواسته تا برای پیگیری مطالبات خود باز هم دست به تجمع بزنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
قیچی کردن موی سر چند دانش آموز به دست یکی از اعضای کادر مدرسه در ایران طی روزهای گذشته چالش برانگیز شده. همچنین دیروز هم خبر اومد که یک معلم در شهرستان اشنویه به دلیل شکستن سر یک دانش آموز ملزم به انجام کارهای خدماتی شده. گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در این رابطه. آقای قاضیان، بحث تازه‌ای نیست نوع برخورد با دانش آموزان، از دهه‌ها قبل بوده و هنوز هم داره تکرار میشه. از مسئله موی سر و ظاهر شروع کنیم. چرا اینقدر چالش ساز بوده موی سر در پسران و یا مثلا ابرو برای دختران در مدارس؟ به نظرتون دلیل مخالفت با آراستگی چه بوده و هست؟
بعید میدونم حقیقتش مخالفتی باشه با آراستگی، به این مفهوم که برای آراستگی در واقع یه قواعدی مشخص شده در این نوع از نظام تعلیم و تربیت که ناشی از نوع نظام حکومتی که آدم ها باید اونجوری و در اون قالب ها آراسته باشن و اگر مطابق اون قالب ها نباشن، اونا دارن فرهنگ دیگران رو تقلید میکنن. اسم این پدیده به طور کلی گذاشته شده تهاجم فرهنگی، یعنی یه الگوهایی برای بدن، مصرف فرهنگی برای ظاهر وجود داره که اینا از غرب میاد و غرب میخواد اینا رو بر ذهن و بدن آدم ها در این جامعه، من جمله نوجوانا و جوانا، تحمیل بکنه. بنابراین ما باید جلوش رو بگیریم و یه فرم دیگه ای در کار بیاریم که مثلا فرض کنید آراستگی اسلامی یه شیوه مشخصی از آراستگی است که متفاوته با شیوه غربی که قرار از طریق تهاجم فرهنگی بر ما مستولی بشه. بنابراین مثلا موی بلند یا ابرو برداشتن دخترها در واقع نشانه هایی از اون تهاجم فرهنگی، بنابراین باید باش مقابله بشه. به این دلیل که حدس میزنم مخالفت با آراستگی نیست، مخالفت با اون نوع از آراستگی ها و پیراستگی هایی است که مطابق است با فرهنگ غربی و اینها معتقدند که باید کنار گذاشته بشه و تطابق پیدا بکنه با چیزی که الگوهای اسلامی است. حالا اینکه چقدر این الگو مبهمه، روشنه، سر جای خودش، ولی فکر می‌کنم این ایده بیشتر پشت اینه. این آموزش داده میشه، به طرق مختلف خواسته میشه و در بین کادر آموزش رایجه، در تعلیم و تربیت رایجه و رازی است برای بقا و ارتقا توی این نظام اداری، من جمله توی مدارس. بنابراین یه سری هم در واقع مجری این نوع فکر و اندیشه هستن در مدارس.
و نکته بعدی آقای قاضیان، خشونت در مدارس چه ابعادی رو شامل میشه این مسئله و چه اشکالی از خشونت در مدارس ایران تولید و یا بازتولید میشن؟
میدونید برای این نوع خشونتی که ما داریم ازش حرف میزنیم، اغلب یک نوع سنت تربیتی بوده در تربیت سنتی ما، از مکتب خونهای قدیم بگیرید تا نسلهای جدید آموزشی که در شیوه مدرن آموزشی بوده، تنبیه و تنبیه بدنی یکی از شیوه های تعلیم و تربیت بوده و فرض بر این بوده که این کمک میکنه به موفقیت تحصیلی افراد. خیلی از افرادن که خاطراتشون رو میگن، در واقع گاهی اوقات خودشون رو مدیون این نوع خشونت میدونن و موفقیتشون رو حاصل این نوع از تعلیم و تربیت میدونن. بنابراین چیز بیرونی از جامعه ما نبوده، امتداد خودش رو در خانواده میبینیم، در جامعه میبینیم این نوع از خشونت ها رو به عنوان یک روش تعلیم و تربیت، و بعد امتداد برگشت این امتداد رو در واقع در خود فرآیند تعلیم و تربیت رسمی می‌بینیم. بنابراین چیز عجیب و غریبی نیست، امتداد هم دیگه و دوام اون نوع سنت تربیتی است. به همین دلیل هم خیلی جدی گرفته نشده و سیستمایی برای ثبت و ضبطش وجود نداره که ما دقیقاً انواعش رو بدونیم. ولی با توجه به مشاهدات و تجربیات مستقیم و غیر مستقیمی که داریم، می‌دونیم که این خشونت‌ها از خشونت کلامی شروع میشه با فحاشی مثلا و توهین به دانش آموزا، به خشونت روانی میرسه که تحقیر دانش آموز هست در مواردی، خشونت جسمی داریم مثل همین کتک زدن و تنبیه کردن با شلاق و خرکش و چیزهای دیگه، تا برسه به خشونت جنسی که بعضا در بعضی از مدارس وجود داره. نوع دیگر یا سطح دیگری از این خشونت، خشونتی است که کادر آموزشی و اداری نسبت به دانش آموزا داره و همینطور خشونتی هم که بین خود دانش آموزا وجود داره. هر دوی این سطح از خشونت رو در مدارس شاهدش هستیم و همونطور گفتم به دلیل اینکه این ادامه یا امتداد خشونتی بوده که در جامعه وجود داشته و چندان جدی گرفته نشده، برای ثبت و ضبطش هم اقدام نشده، بنابراین اطلاعات ما تا حد زیادی ناقص و محدود به همون مشاهدات و تجربیات مستقیم و غیر مستقیم، و میشه به این ترتیب توضیح داد که چه انواعی هست.
بله، ممنونم از شما آقای قاضیان از اینکه در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
از ایران خبرهای زد و نقیزی در مورد توقف احداث پتروشیمی امیرآباد گزارش می شود. پروژه در نزدیکی تالاب میانکاله در استان مازندران. وزیر کشور ایران می گوید طبق دستور رئیس جمهوری احداث این پروژه متوقف می ماند تا به گفته او ابهامات زیست محیطی آن دوباره بررسی شود. استاندار مازندران هم دو روز پیش اجرای عملیات ساخت و ساز این پروژه را منوط به نظر نهایی ابراهیم رئیسی دانسته بود. با وجود ممنوعیت های اعلام شده، اما همچنان خبر می رسد که کار ساخت و ساز مجتمع ادامه دارد. مهدی بیگی گزارش می دهد.
تالاب میانکاله، شبه جزیره‌ای در منطقه علیه جنوب شرقی دریای خزر، منطقه‌ای به مساحت بیش از 68 هزار هکتار که از بیش از نیم قرن پیش به عنوان منطقه‌ای حفاظت شده شناخته می‌شود. تا اسفند پارسال یکی از معدود مناطق طبیعی دست نخورده ایران به شمار می‌آمد، اما از آن زمان سایه پروژه بزرگ بر این منطقه گسترده شده. پتروشیمی امیرآباد که کلنگش را وزیر کشور اواخر سال گذشته بر زمین زد، قرار است 370 میلیون دلار اینجا سرمایه گذاری شود با شعار ایجاد اشتغال برای جمعیت بومی منطقه. همه چیز داشت به سرعت پیش می رفت که 3 هفته بعد از کلنگزنی، مردم منطقه و فعالان اجتماعی و محیط زیستی برای متوقف کردن این پروژه صدای اعتراضشان را بلند کردند، اعتراضی که با حمایت هنرمندان و چهره‌های شناخته شده مسئولان را وادار به پاسخگویی کرد. رئیس جمهوری ایران دستور توقف ساخت و ساز را صادر کرد. قوه قضاییه هم کمی بعد حکم قضایی.
این مجتمع حسب دستور صادره عملیاتش متوقف است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشه هیچ کسی حق هیچ گونه فعالیتی در ساخت و ساز این مجتمع رو نخواهد داشت.
با وجود دستور مقام‌های قضایی اما گزارش شد که کار ساخت و ساز شبانه انجام می‌شود. گزارش‌ها می‌گویند حتی کارگران پروژه بخشی از پوشش گیاهی محل احداث مجتمع را هم آتش زدند. دیروز وزیر کشور ایران هم گفت که رئیس جمهوری دستور داده که ساخت این پتروشیمی تا بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی متوقف شود. به رغم اعتراض‌های گسترده اما شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از ساخت این پروژه دفاع کردند. غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر میگوید این که گفته می‌شود پروژه مصوبه ندارد دروغ است. او گفته دولت قبل اجازه ساختش را صادر کرده. امام جمعه بهشهر هم مخالفان این پروژه را شب‌پره، خائن و مخالف رهبر جمهوری اسلامی خوانده. و این پاسخ استاندار مازندران به اعتراض هنرمندان و سلبریتی ها.
چه میدونه اون هنرپیشه محترمی که بالا میشه میاد میره تو میانکاله، اصلا یه پرونده دیده از این، کی بهش گفته بیا برو این کار انجام بده؟ بر اساس چه منطقیشون میاد این کارو میکنه؟ هم اگه میشه آدم متن در واقع نمایشو نخونه بعد بپذیره که بره نقش بازی کنه اونجا؟
اشاره استاندار مازندران به این حرکت هدیه تهرانی است. اعتراض این بازیگر به پروژه ساخت پتروشیمی امیرآباد که فیلمش را روز 13 بدر منتشر کرد. حالا اما ادامه ساخت و ساز پروژه و ناتوانی دولت و قوه قضاییه برای توقفش و همچنین دفاع برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از ساخت پتروشیمی این شایعه را به وجود آورده که چه بسا اراده رهبر جمهوری اسلامی پشت ساخت آن باشد.
بالاخره حفظ محیط زیست و رعایت محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است.
احتمالاً همین باعث شده که 370 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف در نامه‌ای از آیت الله علی خامنه‌ای بخواهند که شخصاً دستور توقف این طرح جنجالی را بدهد. دستوری که شاید با توجه به سودآوری کلان این پروژه برای سرمایه‌گذار آن که گفته می‌شود از مقام‌های امنیتی و همینطور از ابربدهکاران بانکی است به این سادگی‌ها صادر نشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ایالات متحده قصد دارد علاوه بر افزایش کمک‌های نظامی به متحدان خود در خلیج فارس با حضور جدی‌تر پایبندی خود را به تضمین امنیت متحدان منطقه‌ایش نشان دهد. در تازه‌ترین اقدام واشنگتن از تشکیل یک نیروی ضربت چند ملیتی برای مهار قاچاق اسلحه به یمن خبر داده. برنامه‌ای که هدف اصلیش سد کردن راه جمهوری اسلامی برای کمک به شبه نظامیان حوثی است. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
تشکیل نیروی نظامی چند ملیتی با هدف مقابله با قاچاق اسلحه در آب‌های اطراف یمن، هدفی که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد به دنبال تحقق آن است. گامی که به نظر می‌رسد آمریکا از راه آن به دنبال اطمینان بخشیدن به متحدان منطقه خود در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش از جمله حوثی‌های یمن است.
ایالات متحده و دوستانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی مشترک از جمله تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتی‌اش همکاری می‌کنند.
این سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست شش جانبه نقب با حضور وزرای خارجه امارات متحده عربی، مراکش، اسرائیل، مصر و بحرین مطرح شد. آمریکا طی ماه‌های اخیر پس از حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران به عربستان سعودی و امارات تلاش کرد با افزایش کمک‌های نظامی خود به این کشورها نسبت به پایبندی خود به حمایت از متحدان اطمینان دهد. اگرچه کشورهای عربی خلیج فارس بر این باورند که تعهدات واشنگتن در حال کاهش است، به ویژه اینکه دولت جو بایدن در یکی از نخستین اقداماتش پس از به قدرت رسیدن سامانه دفاعی پاتریوت را از عربستان سعودی خارج کرد، واشنگتن همچنین حوثی‌های یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی کنار گذاشت. در نشست نقب کشورهای منطقه هم از توسعه همکاری‌های امنیتی برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی استقبال کردند.
نیاز به برگزاری این نشست به دلیل تحولات اخیر همچون حملات تروریستی ادامه دار حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و دیگر گروه‌هایی که از سوی ایران حمایت می‌شوند و نیز ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران امروز بیش از گذشته است.
در یادار براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم ارتش آمریکا که در بحرین مستقر است، به خبرنگاران گفته که نیروی ضربت چند ملیتی جدید قدرتی بازدارنده در دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن خواهد بود. این نظامی ارشد آمریکایی با اشاره به راهبردی بودن آب‌های منطقه بر نیاز به اهتمام و توجه بیشتر تأکید کرد. آب‌های گرداگرد یمن گذرگاهی اصلی برای تجارت بین‌المللی و انتقال نفت به شمار می‌آید. تا کنون شبه نظامیان حوثی چند بار نفتکش‌ها را در این گذرگاه هدف قرار دادند. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا معتقد است که نیروی جدید می‌تواند باعث کاهش قاچاق اسلحه برای حوثی‌ها و در نتیجه محدود شدن توان آنها در حمله به عربستان سعودی و امارات شود. نیروی جدید قرار است 2 تا 8 ناو جنگی را هم در اختیار داشته باشد و 34 کشور در آن مشارکت خواهند کرد. تشکیل نیروی ضربت جدید در حالی اعلام می شود که همکاری‌های امنیتی اسرائیل با کشورهای منطقه در پی توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در حال توسعه است.
سال گذشته در نتیجه توافق‌های ابراهیم و توافق‌های اسرائیل با فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، همکاری میان ارتش اسرائیل و ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده هم نزدیکتر شد و این نتیجه نیازهای امنیتی و راهبردی در مقابله با چالش‌های مدرن در دریا و منطقه بود.
تشکیل این نیروی نظامی مشترک در حالی اعلام می شود که حدود 2 ماه از آغاز یک آتش بس در یمن می گذرد. آتش بس در میانه جنگی که 7 سال است این کشور را به خاک و خون کشیده و 10,000 قربانی و میلیون ها پناهجو بر جای گذاشته. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اولین بیوبانک یا بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا در تلاش است از نمونه‌های تنوع زیستی در خطر انقراض نگهداری کند. این بانک بافت، سلول و دی ان ای حیوانات را با هدف تنوع زیستی زمین ذخیره کرده و اطلاعات نمونه‌های در خطر را در اختیار محققان قرار می‌دهد. تا کنون در اسکاتلند بیش از 1000 نمونه از تنوع زیستی در بانک اطلاعات پزشکی ثبت شده است. با کار این محققان بیشتر آشنا شویم.
به تازگی سازمان ملل متحد گزارشی از گونه‌های در خطر انقراض منتشر کرده است. بنابر این گزارش، از 8 میلیون گونه‌های حیوانات و پوشش گیاهی موجود در زمین، 1 میلیون در خطر انقراض هستند. حالا اولین بیوبانک یا بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا در تلاش است تنوع زیستی این سیاره را حفظ کند. محققان در موزه ملی ادینبرگ پایتخت اسکاتلند در تلاشند از جسد این سنجاب قرمز نمونه برداری کنند. مدتی است که شمار این گونه از سنجاب رو به کاهش بوده، اما حالا نمونه کوچکی از آن در دمای منفی 80 درجه سانتیگراد فریز شده و برای سالهای پیش رو در بیوبانک نگهداری می شود.
جمع‌آوری نمونه از مناطق حفاظت شده دشوارتر شده. دلیلش هم به خاطر محدودیت دسترسی به حیوان و هم به خاطر نادر بودن خود این گونه هاست. ما معتقدیم که این وظیفه اخلاقی ماست که اینها رو در دسترس محققین بیشتری بگذاریم. این کاریه که در بیوبانک انجام میدیم. همه این نمونه ها رو گرد هم میاریم و با هدف حفظ اونها و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار محققین قرار میدیم.
موزه ملی اسکاتلند بیش از 25 سال است که از گونه‌های مختلف حیوانات نمونه برداری می‌کند. قرار است این چند هزار نمونه نیز به بانک اطلاعات پزشکی افزوده شود که در دسامبر گذشته شروع به فعالیت کرد. هدف از افتتاح این بانک قرار دادن بافت، سلول و دی ان ای گونه‌های در انقراض در اختیار محققان برای کمک به نگهداری از تنوع زیستی است.
ما تعداد زیادی گونه های در خطر و نیازمند به محافظت داریم. جمع‌آوری نمونه های بیشتر در طول زمان به ما کمک میکنه به سوالاتی در این مورد پاسخ بدیم، مثل اینکه چطور میشه از اونها در حیات وحش بهتر نگهداری کرد، یا شاید بهمون در برگردوندن نمونه های در اسارت به طبیعت، در کنترل کاهش جمعیت حیات وحش و درک اینکه ما چطور گونه ها و جمعیت مختلف رو تعریف میکنیم کمک کنه.
محققان در اسکاتلند میگویند تا کنون بیش از 8000 نمونه جمع آوری کردند که حدود 1000 تنوع زیستی را پوشش میدهد. در این بین نمونه های از کرگدن دوشاخ آسیایی و گربه وحشی اسکاتلندی که تنها کمتر از 100 عدد از آن باقی مانده نیز در بیوبانک ذخیره شده است. به گفته این گروه از محققان، جمع آوری نمونه از انقراض این موجودات جلوگیری نمی کند، اما می تواند به بقای تنوع زیستی کمک کنند.
خب، یک رستوران در پاریس غذاهای تهیه شده از حشره سرو می‌کند. این رستوران با هدف تغییر ذائقه مشتریان در تلاش است حشرات را به عنوان منابع مناسب غذایی معرفی کند. به تازگی آژانس سلامت غذای اروپا در تلاش برای برطرف کردن چالش‌های پیش رو، از جمله افزایش جمعیت جهان، حشراتی مانند شپشک آرد را برای مصرف تایید کرده است. حالا چالش اصلی سرآشپزان جلب نظر عموم مردم و تطبیق مزه حشرات با سایر خوراکی‌های موجود است. شما چطور؟ حاضرید از حشرات به عنوان غذا استفاده کنید؟ سری بزنیم به این رستوران غیر متعارف و ببینیم چه خبر است.
سالاد میگو به همراه شپشک آرد، حشرات برشته و سبزیجات. بشقاب‌های رنگین این رستوران احتمالاً باب میل همه مشتریان نیستند. غذاهای غیر معمول رستوران اینویت در پاریس شامل حشرات خوراکی است که با هدف تغییر ذائقه مشتریان و آمادگی برای سیر کردن جمعیت روبه رشد تهیه می‌شود. با توجه به افزایش جمعیت جهان، کمبود منابع غذایی یکی از مشکلات آینده بشر است. سرآشپز لوران ویه حشرات مورد نیاز در غذاهای رستوران را خودش پرورش می‌دهد. شپشک‌های آرد عمری 4 ماهه تا 1 ساله دارند و بعد از مرگ آماده پخت هستند. تا کنون منوی متنوع و ویژه این رستوران با استقبال خوبی روبرو شده است.
پاستای درست شده از پودر شپشک آرد مخلوط با سیب زمینی و خود شپشک آرده. واقعا خوشمزه است. برای امتحان مزه حشره این بشقاب خوبیه. طعم‌های جالبی داره. من دوستش دارم چون توش مزه‌های آشنایی مثل غلات و پاستا هست. در کنار سبزیجات طعم کلاسیک داره. تعداد کمی میتونن بگن از این خوششون نمیاد.
آژانس سلامت غذای اروپا در ماه ژانویه شپشک آرد را مناسب مصرف عموم اعلام کرد و در ماه مه اجازه فروش آن را در بازار تایید کرد. این آژانس تاکنون بیش از 12 مورد درخواست برای محصولات تهیه شده از حشراتی مانند جیرجیرک و ملخ ارائه کرده است.
ما در استراتژی‌های موجود اعلام کردیم که حشرات جایگزین مناسبی برای دیگر منابع پروتئین هستند. باید بدونید که ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم. جمعیت در حال رشد، مشکلات محیط زیست داریم و تقاضا برای پروتئین در حال افزایشه. حشرات میتونن جایگزین خوبی باشن. اونا سالم و مقوی هستن.
حشرات برخلاف ظاهر ناخوشایندشان سرشار از پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین و فیبر هستند. چالش اصلی سرآشپزهای مانند ویه جلب نظر عموم مردم، تغییر ذائقه آنها و تطبیق مزه حشرات با سایر خوراک‌های موجود است. با توجه به شرایط نامساعد احتمالی تغذیه برای جوامع در آینده، حشرات منابعی پایدار و مناسب به حساب می‌آیند.
در حالی که فدراسیون پرحاشیه فوتبال ایران با جنجال‌های فوتبالی و غیر فوتبالی دست به گریبان است، حالا نایب رئیس این فدراسیون هم به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، واقعاً چه می‌گذرد در فوتبال ایران؟
درود مهدی جان. ماجرای نایب رئیس زنان در فدراسیون فوتبال شهره موسوی که مدیر عامل باشگاه بادرانه، به اتفاق همسرش فریدون قربانیان که سابقه بازداشت پیشتر هم داشتن و شکایت گسترده شهروندانی که فریب رمز ارزی غیر واقعی و ناموجود تحت عنوان کینگمانی رو خوردن، مبلغ هنگفتی که ارقام متعددی عنوان میشه کلاهبرداری شده به اونها پرداخت نشده، بارها تجمع کردن به نتیجه نرسیدن. به هر حال وقتی پیشینه این شرکت و این زوج رو میبینیم، وعده ساخت استادیوم 150 هزار نفری و موضوعات مختلفی که هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد و الان هم یکی از همونطور که گفتی مسائبیه که فدراسیون دوچارشه، هیئت رئیسه از رسمیت افتاده در حالی که فدراسیون فوتبال رئیس نداره، حسابش بسته است، پیشتر ساختمونش رو میخواستن مصادره کنن و در این بین میرشاد ماجدی هم یک چیزی درست کرده مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان کمیته فنی، خودش و حمید استیلی که مسئولیت جداگانه دارن اونجا هم عضو شدن، تیم ملی برنامه هاش مشخص نیست و دنبال این هستن که شاید قطر با هزینه های خودش لطف کنه به کشور ثروتمند همسایه به نام ایران و اردوی رو رایگان با رقبای تدارکاتی رایگان برای ایران رقم بزنه. به هیچ وجه هیچ کدوم از این نکاتی که گفتم نه در شأن فوتبال ایرانه نه در شأن مردم ایرانه، ولی خب داره اتفاق میفته در ذیل حاکمیت نظام جمهوری اسلامی.
و یک خبر دیگه این که لوتار ماتیوس و چند چهره مطرح دیگر از دنیای فوتبال حضور داشتن در افتتاحیه یک باشگاه بدنسازی در تهران که توجهات رو به خودش جلب کرده. صحبت‌های زد و نقیض هم مهدی درباره این باشگاه مطرح میشه، قضیه از چه قراره؟
خب همه این مشکلاتی که پیرامون فوتبال هست رو در نظر بگیرید و اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور که مردم صحبت از قیمت تخم و مرغ و نگرانی برای معیشت روزانه‌شون مطرح میکنن، ناگهان چهار تا چهره بلند آوازه دنیای فوتبال در زمین و در عرصه داوری میان که یک باشگاه بدنسازی رو افتتاح کنن که طبیعتاً ارتباطی به فوتبال نداره، باشگاهی که اصلا وضعیتش نامشخصه و ارقامی که مهدی اعلام میشه برای شهریه باشگاه افسانه‌ایه. ما هیچ جای دنیا چنین چیزی رو نداریم، باشگاه‌ها زنجیره‌ای هستن، اصلا همین باشگاه محل ما توش وزیر میاد، نماینده پارلمان میاد، شهردار میاد، هنرپیشه هم میاد، همه کنار هم همون شهریه بسیار معمولی رو میپردازن. این چه رسمیه که در ایران جا افتاده؟ جالبه که مثلا مستر تیتی که اصلا مروج فرهنگ پرخوری ربطی به ورزش نداره، او هم اونجا حضور داره، یه گوشه کلینا داره دنبل میزنه، اصلا خیلی مراسم بی نظم و نامشخصی هم بود، یه طرف لوتار ماتیوس داره فوتبال دستی بازی میکنه و کسی توضیح نمیده که اصلا اینا کیان و چی کار قراره بکنن. جالبه که یک روز قبلش هم مهدی مجموعه ورزشی انقلاب هم 29 زمین تنیس رو گفتم اجاره دادیم 68 میلیارد تومان به بخش خصوصی. مجموع اینها در واقع یک شکاف عمیقیه که بین مردم ایران و یه عده برخوردار و راندخار که در واقع روز به روز داره فقط این نظام رو داره در خودش غرق میکنه. البته خب مردم هم دارن آسیب میبینن و بسیار تاسف‌باره که این اتفاقات داره میفته به نام ورزش.
بله، ممنونم از عطر مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
عطر معروف شنل 100مین سالگرد خود را جشن گرفت. معروف‌ترین عطر این شرکت شنل شماره 5 با عنصر اصلی رایحه گل یاسمین در دهه 20 میلادی تولید شد. برای تولید این عطر از گل‌های یاسمین پرورش یافته در شهر گراس واقع در فرانسه استفاده می‌شود. عطر شماره 5 اولین عطری است که توسط یک زن و برای زنان تولید شد. با این عطر بیشتر آشنا بشیم.
عطر شماره 5 شنل امسال 100مین سالگرد خود را جشن می‌گیرد. عنصر اصلی این عطر معروف این گل‌های یاسمین است که ده‌ها نفر آنها را زیر آفتاب داغ مدیترانه با دست برداشت می‌کنند. عطر شنل شماره 5 اولین و پرفروش‌ترین عطر شنل است که گفته می‌شود هر 30 ثانیه یک بطری آن به فروش می‌رود و فروش سالانه آن حدود 100 میلیون دلار است. گابریل کوکو شانل طراح مد پاریسی سال 1921 میلادی عطر شماره 5 شانل را تولید کرد و بعد از آن ستارگان معروفی مانند مرلین مونرو به این عطر شهرت بخشیدند.
عطر شانل ده ها رایحه دارد، اما معروفترین رایحه آن از گلهایی است که در نزدیکی شهر کوچک گراس فرانسه برداشت می شوند. گل یاسمین پرورش یافته در این شهر عطر و بوی خاصی دارد.
Le jasmin gras est probablement l'ingrédient le plus important du numéro 5 et c'est un ingrédient.
ما برای به دست آوردن گل یاسمین شهر گراس خیلی تلاش کردیم، چون زمانی تولید دچار مشکل شد که بیشتر به دلیل مشکلات مربوط به ملک و زمین و همینطور تحول کلی جامعه و مهاجرت بود. اما در دهه 1980 شنل به این فکر افتاد تا با خانواده‌ای که گل یاسمین رو پرورش می‌دادن همکاری کنه و از کمیت و تداوم کیفیت اون مطمئن شه.
شنل در اواخر دهه 80 با خانواده مول قراردادی بست تا تولید 5 گل یاسمین را در این منطقه تقویت کند. این منطقه از قرن 17 و زمانی که چرمسازان محلی محصولاتشان را به عطر آغشته می کردند به مرکز گل و عطرسازی تبدیل شد. شرکت شانل با مشارکت خانواده مول 10 هکتار دیگر زمین خرید و به 20 هکتار قبلی افزود تا به تأمین این گلها در آینده ادامه دهد.
Oui, alors ça c'est sûr que ça a été une année un peu particulière, mais quelque part je l'ai vécu un peu comme vous, parce que même si je suis né, on a quand même tous.
امسال سال عجیبی بود، اما از جهات مختلف برای من مثل بقیه بود. با اینکه من یک عطرساز هستم، اما مثل بقیه تلاش کردم تا به کووید 19 مبتلا نشم، چون داشتن حس بویایی برای ما مهمه.
قرار است خانه مد فرانسوی به مناسبت 100مین سالگرد عطر معروف خود در مستندی به نام در خانه شانل تاریخچه این برند را به تصویر بکشد. گابریل کوکو شانل این عطر را با الهام از زن مدرن تولید کرد و هدف او منعکس کردن پیچیدگی های زن مدرن بود. عطر شماره 5 اولین عطری است که توسط یک زن و برای زنان تولید شده است.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
یک هفته پس از اون که بحران ریزگردها بسیاری از استان‌های ایران رو درگیر کرد، دست کم 14 استان شهرهای اصلیش با بحران آلودگی هوا مواجه شدند و میزان آلایندگی هوا و شاخص آلایندگی هوا در 33 شهر ایران به وضعیت بسیار خطرناک رسید، بین 300 تا 500 شاخص آلودگی هوا در این 33 شهر اعلام شده بود. حالا از چند روز پیش درگیری بر سر ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله بار دیگر خبرساز شده. روزنامه پیام ما در همین ارتباط نوشتی که بعد از اون که اعتراضات فعالان محیط زیست به ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله، منطقه حفاظت شده میانکاله، در چند هفته گذشته ادامه پیدا کرد، سرانجام دولت و همچنین قوه قضاییه گفتن که ما جلوی ساخت این مجتمع پتروشیمی رو میگیریم تا بعد گزارش های دقیق تری تهیه بشه و بر اساس اون تصمیم بگیرن. اما روزنامه پیام ما نوشته که این موضوع به همینجا ختم نشده و در عمل ساخت این مجتمع پتروشیمی همچنان ادامه داره. محمد باقر قالیباف عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، امام جمعه ساری و نماینده خامنه‌ای در استان مازندران و همچنین چند نماینده مجلس استان مازندران هم از ساخت این مجتمع پتروشیمی حمایت کردند و حتی مخالفین ساخت این مجتمع پتروشیمی رو خائن هم نام دادن. اما موضوع روزنامه دیگری که بهش پرداخته به همین موضوع روزنامه خراسان هست، نوشته که میانکاله باید میانکاله بماند و تأکید کرده که ابعاد تازه‌ای از ماجرای ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله روشن شده، ابعادی که نشون میده که پشت پرده‌های سیاسی و اقتصادی هم وجود داره در این زمینه. پشت پرده‌های اقتصادی بیشتر اشارهش به موضوع فساد هست و اینکه کسانی از این ماجرا بهره های فراوان خواهند برد. در همین زمینه آقای مهدی زاره در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده گفته که حتی در استدلال ظاهری اگر بپذیریم که ساخت این مجتمع پتروشیمی میتونه تعدادی افراد رو شاغل بکنه در استان مازندران، اما زیانهای زیست محیطیش ابعاد بسیار گسترده‌تری داره و روی دریای خزر و اکوسیستم استان مازندران و شمال ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت.
خب بسیار سپاسگزارم که امروز هم بیننده و شرمنده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.